شخصی که بنده حقیر میخوام خدمت شما عرض کنم، نگرش ما در دین، در آیات و روایات نسبت به دنیاست. اسلام، دین مبین اسلام، نظرش در مورد دنیا نه اون سبکی که بعضی از اون چی بهش میگن، در واقع اون انسانهای متحجر میگن که دنیا رو کلن بذار کنار، در واقع ببوس بذار کنار کلن، نه اونجوریه که به اندازه باشه که وابستگی شدید داشته باشی. دنیا میتونه یه پل باشه برای رسیدن به مقاصد عالیه‌ای که خدا خلق کرده ما رو تا به اونها برسیم. فرمود در دنیا مزرعت الاخره، مضمون اینه دیگه. دنیا محل عبوره، از دنیا دار و ممرن لا دار و مقرن. دنیا یک محل گذره، گذره کجا، به کجا میخواد ما رو برسونه، یا در واقع به جهنم ما رو میرسونه یا به بهش میرسونه ما رو. اسلام دیدش اینه، میگه دنیا رو اگر هم میخواید داشته باشی داشته باش، اشکال نداره، اما در راه رسیدن به اهداف خلقت ازش استفاده کن، ازش خوب استفاده کن. دنیا مثل یه کارده، مثل یه چاقوه، اگر استفاده خوب ازش کردی، خب در واقع شما رو عاقبت به خیر میکنه همین دنیا. از اون طرف اگر شما استفاده بدی ازش کردی، وابسته بهش شدی، در روایت داریم که دنیا به شکل و شمایل یک زن زیبایی در اومد خدمت امیرالمومنین رسید. بعد امیرالمومنین انقدر زیبا بود، حالا تعبیر روایت اینه که نگاه امیرالمومنین به این دنیا که افتاد ازش پرسید تو چی هستی، تو کی هستی تو روایت، بعد گفت دنیام. بعد شروع کردن اینا، امیرالمومنین ازش سوال میکنه خب تا حالا چند تا شوهر کردی؟ گفت خیلی، همه رو در واقع کشتم و سعی کردم به اون اصل وجود منم نرسم. دنیا یه چنین زنیه، یه چنین همسریه، در واقع یه مدت با شما هست، بعد به مرور زمان همین دنیا بر علیه شما، شما رو خار و ذلیل میکنه، به اون چیزی میرسونه که نباید برسونه. امیرالمومنین در یک روایت شریفی در نهج البلاغه دارن که بعضی از لذت‌ها هستن، انسان‌ها فکر میکنن اینا لذته و خوش بهشون میگذره، خیلی هم براشون لذیذ این لذت‌هایی که دارن میبرن، اما امیرالمومنین میگه این لذتی که آخرش برسه به یک عذاب دردناک که هیچ عقلی نمیتونه اون رو درک بکنه، ناشی از غضب خداست. اگه شما رو به این جا برسونه این لذت دنیوی، خب چه ارزشی داره؟ لذت‌های زودگذر که وقتی ما مقایسه میکنیم عمر ما، کل عمر ما در مقابل اون همه نعمت‌های ابدی در بهش هیچی حساب نمیشه. این که قرآن میگه در واقع این مسیر انگار یه پلک در واقع شما زدی و دنیا تموم شده رفته. هر شخصی ازش بپرسی خب چند سال از عمرت گذشته، خب 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، هر چقدر که باشه، انگار به یه چشم به هم زدن گذشته و رفته، از دست دادیم رفته. در واقع دنیا یه فرصته، یه فرصت خوبیه، انسان میتونه به وسیله این دنیا به خیلی جاهای خوب برسه، اما همین دنیا خیلی مذمت شده حب بهش در روایات. فرمود حب دنیا رأس و کل خطیه، حب به دنیا داشتن، وابسته بودن به دنیا، برات مهم باشه دنیا، این رأس و ریشه تمام مشکلات و گناهان این حب دنیاست. پس این که دنیا مذمت شده، نه هر دنیایی، دنیایی که ما بهش وابسته بشیم، دنیایی که ما را از اون اهداف مقدس خدا از خلقتمون نرسونه و ما رو بلکه دور بکنه، این دنیاست. در مورد این مسئله من میخوام یه روایت برای شما بخونم، خیلی جالبه. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود قال علیه السلام فی صفت دنیا، در مورد صفات دنیا داشتن صحبت میکردن در واقع امیر المؤمنین، فرمودن تغر و تضر و تمر. این در واقع دنیا سه تا خصوصیت داره. یک، انسان رو فریب میده، ظاهرش خیلی قشنگه، زین لهم حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطره والذهب والفضه، اینا همه مصادیق دنیان. کی زینت میده؟ زین لهم الشیطان، زین تعبیر آیه بعد آیه دیگه، زین لهم الشیطان اعمالهم و چیزای دیگه، زینت میده. خب چیزی که زینت خوبی داشته باشه آدم رو فریب میده، احساس میکنه خیلی خوبه، خیلی زیباست. میگم که تو اون روایت به سبک یک خانوم خیلی زیبایی در اومده این دنیا. پس اولین خصوصیتش فریب دادن دنیا، دومین خصوصیتش اینه از اون رفیقایی که سر به زنگا ضرره رو بد میزنه، فکر نکن سود برات داره. دنیا یه حالتیه که تمامون مضمون روایتی که خدمت شما عرض کردم، دنیا یک رفیقیست، یک همسریست که به مرور زمان زیر پات خالی میکنه، ولت میکنه به امون خدا تو مشکلات. یه روزی میرسه همین دنیا، همین حب دنیا کاری میکنه، انسانی از ولایت اهل بیت علیهم السلام خارج میشه. خیلی از افرادی بودن، یه کتابی داره آقای ماندگاری، حالا اونایی که جوانترن حالا بخونن کتاب خوبیه، اسلام یزیدی اسلام حسینی علیه السلام، بخونید این کتاب خیلی قشنگه. اومده ریشه یابی کرده تا حدودی که اهل کوفه چه شد که امام حسین رو تنها گذاشتن. سه تا حربه داره شیطان، سه تا مکر و حیله داره، سه تا کار میکنه همیشه. راه‌ها و ابزارهای شیطان سه تاست، یا زر، زر یعنی همین ما دنیا، یا زور، زور در واقع تهدید و فلان و امان اینا، یا تزویر. این سه تا گفتن اینا سه تا ابزار شیطانه. اهل کوفه یکی از علتهای اساسی برا فریبشون مادیات بود. خب مثال بارزش هم مشهوره، همه هم میدونید، عمر سعد لعنت الله علیه. به خاطر چی اومده به ممارزه؟ وعده های دروغین. خب دنیا بهش کام داد یا نداد؟ نه، هیچ کامی نداد. دنیا در واقع بله زیباست، زیبایی ظاهری داره، به چشم ما میاد، خیلی قشنگه و زینت میدن. اصلا این تبلیغات و این صدا سیما و نمیدونم فضای رسانه‌ای و اینها از همون قدیم بوده. این تبلیغات درست حسابیه مثلا برای اینکه یه چیز زشتی رو زیبا جلوه بدی اینا بوده از قدیم، حالا شکل و قیافش عوض شده. از همون قدیم خوبا رو بد جلوه میدادن، بدا رو خوب جلوه میدادن. امیر المومنین روایتی داره خیلی قشنگ، فرمود کار به جای رسیده من علی رو با معاویه مقایسه میکنه، مردم ماها رو با هم دیگه مقایسه میکنن. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس علی و معاویه. تعبیر روایت. خب چی شد؟ فضای رسانه ی حاکم، فضای رسانه ی حاکم سبب شد یه عده امیرالمومنین الان ما فضائل بخشش به ما رسیده، اصلا نمیتونیم معاویه رو با امیرالمومنین مقایسه کنیم. ولی چی میشه که توی مملکتی مسلمان همه امیرالمومنین رو دیدن، معاویه رو هم دیدن، ولی با این حال پشت امیرالمومنین خالی میشه، همه میرن سراغ معاویه، همه میرن سراغ معاویه، امام حسن تنها میمونه. اینه که یکی از اسبابی که شیطان شدیداً به وسیلش مردم رو و ماها رو گمراه میکنه دنیاست. دنیا ابزارالاتش هم زیاده، ابزارالات زیاد تا دلتون بخواد. اصلا فتنه تعبیر روایت پیغمبره لکل امتن فتنتون، برای هر امتی یه آزمایشگاه خیلی سخت است، آزمایش شدید، نسبت به یه چیزی آزمایش میشن. و فتنت امتی المال، المال وابستگی به مال. خیلی هستن امامشون رو تنها میذارن، چرا؟ تو این وابستگی به مالن. حالا وابستگی به مال گاهی اوقات تنها گذاشتن امام به اینه که من و شما درس نخونیم، تنها گذاشتیم اماممون رو. تو بزنگاه ها همه حمله کردن، هجمه کردن بر علیه امام زمان، من میرم دنبال چی؟ دنبال خوش و خرمی، برم تفریح، برم این ور اون ور، اینم تنها گذاشتن امامه. همش به این نیست که آقا همون لحظه ای که امام رو بخوان بکشن حالا ما ول کنیم بریم. خب اینم یه نوع کشتنه دیگه. تو روایات داریم امام زمان، این روایت رو چند جا گفتم اینجا هم میگم اشکال نداره، روایت داریم امام زمان بعد از مرگشون ظهور میکنن. سوال، آقا این روایت انگار با اعتقادات ما مشکل داره. امام زمان قرار نبود از دنیا برن قبل از ظهورشون، چی میگه این روایت؟ روایت دیگه در تفسیر همین داریم، همین روایت، منظور این امام زمان بعد از اینکه ذکر و یاد و نامش فراموش میشه، میمیرد ذکر و یاد و نامش، تازه دوباره قیام میکنه. علتش چیه؟ علتش اینه ماهایی که دم از امام زمان میزنیم، در واقع تنها میذاریم ایشون رو. تنها گذاشتن که شاخ و دم نداره، تنها گذاشتن اینا، اونجایی که امام به شما نیاز داره، به من و شما نیاز داره، ولش کردیم، گذاشتیم همه حمله کنن، هیچ فرقی نداره، هیچ فرقی نداره. در واقع اینجا هم دارن یه قتل امام انجام میدن، قتل یاد امام رو دارن انجام میدن. ما کم کاری کردیم. لذا یکی از ابزار آلات مهم شیطان دنیاست و ابزار آلات دنیوی. این رو خیلی رو ما کار میکنه. حالا هر کسی به یه سبک، هر کسی به یه سبک خاصی، یه کسی عاشق مقام اون با اون سبک میره، یه کسی عاشق چیزای دیگه است، مال، ثروت، شهرت، هر کسی به یه سبکی دنیا میاد گولش میزنه. ما فهم میکنیم دنیا یک، حالا کمتر از اسرائیله، ما تصورمون اینه اسرائیل برای تمام کارها برنامه ریزی کرده چجوری به ما تیر بزنه. بابا رئیس این اسرائیل و آمریکایی که ما میگیم جنایتکارن، اونی که فکر بهشون میده، اونی که خط بهشون میده، رئیس اصلیشون شیطانه. اینا اولیای شیطانن، خط گرفته از شیطانن. برای تک تک کارهای ما یه برنامه ریزی ویژه کرده. تک تک ماها برنامه ویژه داریم، هر کدوم از ما به یه سبک گول میخوریم، لذا شیطان از اون راه وارد میشه، هممونو با یه سبک جلو نمیره. لذا امیرالمومنین علیه السلام فرمود اولین خصوصیت دنیا اینه، تغر رو فریب بیده، ظاهرش زیباست، ظاهرش قشنگه. گفتم کیام زینت میدن؟ شیطان، فضای رسانه‌ای شیطان، شیطان و دار و دسته و اولیاش میان این رو زینت میدن. آقا برای یک انسانی که در واقع آفریده شده بود از ملائکه بره بالاتر تو مقامات معنوی، کاری میکنه این دنیا از حیوان پستر میشه. اولائکه کل انعام بل هم اضل سبیلا، این کار رو میکنه. انقدر طرف رو ناخودآگاه فکر میکنه بهترین رفیق شیطانه. لذا قرآن هی با تأکید، یه نکته ادبی بگم حالا اینجا رفقا، تو کلام عرب موقعی تأکید میکنن مطلب رو، یه مطلب رو چه موقع شما تأکید میکنی؟ موقعی که طرف مقابل قبول نداره. یکی از جاش اینجاست، وقتی قرآن میخواد بگه شیطان دشمن شماست، چی میاره؟ انهو لکم عدو مبین. این عبارت ببینید چقدر تأکید توشه، اونایی که عربی خوندن خوب متوجه میشن، انهو لکم عدو مبین، این دشمن شماست. لذا این توجه میده. تغر رو امیرالمومنین میگه دنیا گول میزنه، فریب میده. دومین خصوصیت دنیا اینه، گول که زد، نتیجه گول خوردن چیه؟ ضرر کردن دیگه. کی ضرر میکنه؟ کی ضرر زننده است؟ ضرر زننده میشه همون دنیا ضرر کننده همونیه که داره به حرفش گوش میده. سومی و خیلی راحت، تمر رو دنیا یه چیزی نیست باقی باشه. دنیا چیز باقی نیست، اینجوری نیست که همیشه بمونه برای شما، نه، زود گذره. پست و مقامه 20 سال، 30 سال، 40 سال، 70 سال، اصلا تو بگو 100 سال. گفت در این دنیای بی حاصل چرا بیهوده مغرور گردی؟ سلیمان هم شوی باز هم خوراک مور گردی. سلیمان هم بشی عمرت میگذره، تمام میشه میره، میمیریم ما، همه مأمور به فناییم. لذا امیرالمومنین فرمود لدول الموت وجمعو للفناء. اینها رو تعبیرات امیرالمومنینه. ایشون فرمودن که در واقع این دنیا زود گذره. با سه تا کلمه چقدر قشنگ دنیا رو برای ما داره توصیف میکنه امیرالمومنین. بعد خیلی جالبه، ایشون میفرماید که ببینید از پستی دنیا، توی روایت امیرالمومنین تو نهج البلاغه داره، میگه از پستی دنیا من هوان دنیا همین بس که در دنیا، که در دنیا فقط معصیت خدا میشه. از پستی دنیا همین بس که معصیت خدا فقط تو دنیا اتفاق میفته. نکته بعدی جالبه، این تو این روایت اینجوری میفرماند امیرالمومنین، میگه خدا انقدر این دنیا رو بیارزش میدونه، نه ثواب به عنوان ثواب و هدیه به مؤمنین میده، نه به عنوان عقاب برای اهل نار و اون کسایی که خیلی وضعشون خراب، فاسقن، فاجرن، کافرن نمیده. یعنی اصلا یه چیز بیارزشیه، به عنوان عقاب برای کافرین قرارش نداده، به عنوان ثوابم برای مؤمنین قرارش نداده. بعد اون جمله مشهور رو فرمودن، جمله مشهور چیه؟ و ان اهل دنیا، اهل دنیا کرکبن بیناهم حلو اذ صاحبهم سائقهم فرتحلو. آقا اهل دنیا خصوصیتشون اینه، انگار یه خواب کوچیکی رفتن، یه خواب رفتن، یه دفعه همه خوابن، یه دفعه صاحبشون، صاحب این گله اینا، یک کوچ میخواد بگه آقا کوچ کنید، گله رو میخوان کوچش بدن، حالا اون چوپان میخواد بلندشون کنه دیگه، یه دفعه میگه بلند شید برید، بلند شید از دنیا برید. مثل یه خواب میمونه، انقدر زود گذر، همه هم غافل، غالبا غافل، اکثر هم حداقل بگیم. لذا با این دشمن خیلی جالبه، اینطوری باید نگاه کنیم به دنیا. بله دید ما، نمیگیم دنیا زده بشیم، زاهد بشیم، زاهد نما بشیم، متحجر بشیم. یه داستانیه، حالا من سندش رو ندیدم، شنیدم، را میگم اینجا، یعنی یه بنده خدای ادعای زهدش میشد، خیلی ادعای زهدش میشد اینا، یه بنده خدای دیگه نه، زاهد بوده ولی خب بروز نمیداد، خیلی خودنمایی نمیکرد. میگن اومد پیش این رفیقش گفت که بریم مثلا زیارت کربلا، گفت بله بریم. یه بنده خدای که ادعاش نمیشده، خونه و مال و منال زیادی داشته، اونی که ادعاش می شده یه مقدار وضع مالیش بدتر بوده. میگه بهش گفت که آقا بریم مثلا فلان جا، به نظرم داستان کربلا بوده، بریم کربلا؟ گفت بله بریم. میگن تو راه همین که خواستن برن اینا، این بند خدایی که خانه و خیلی ویلای درست حسابی و اینا داشته، همین توی ویل کرده، فقط یه قفل کرد در و اینا رو، سریع اومد آقا بریم. رفتن بین راه، تازه این بنده خدایی که ادعای زهدش میشد یادش اومد تسبیحش اونجا جا گذاشته، تسبیحشو جا گذاشته، گفت باید برگردیم. گفت بابا من کل داراییم اونجا گذاشتم، حالا هر آن ممکنه یه دزدی چیزی برداره ببره. ها چی شد؟ ادعای زهدت میشد. زهد به این نیست که آدم نداشته باشه، زهد به اینه که در واقع داشته باشی، خیلی وابسته نباشی. وابستگی مهمه، نباید باشه، اگه باشه آدمو بدبخت میکنه. لذا این خصوصیت دنیاست، دشمن دوست نماست، دشمنه. حالا ولی باید هی قسم بخوریم برای خودمون، بگیم این دشمن ماست. امیر المومنین آیات قرآن چقدر تأکید کردن که آقا این دنیا زدگی بذارید کنار، اگه میخواید به ولی خدا برسید، اگه میخواید تو صراط مستقیم باشید، وابستگی ها باید بره کنار. اگه وابستگی باشه، لحظات آخر خودشون نشون میده. ما داریم در اون لحظات آخر طرف احتضار، لحظه احتضارشه، میان بهش میگن آقا مثلا وابستگی هاشو میارن جلو چشماش. آقا یکی وابسته است به زن و بچهش، یکی وابسته است به شغلش، یکی وابسته است به هر چیز دیگه، وابستگی ها رو میارن جلو چشمش. حالا اگه مردی شهادتین بگو. لذا هر کی مرده اونجا، هر کی واقعا حب شدید و وابستگی شدید به دنیا نداره، اونجا میتونه شهادتین بگه. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی کمکمون کنه در دنیا زندگیمون اهل بیتی باشه و باهاشون هم محشور بشیم. یه صلوات